ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. علی شمخانی اظهار نظر درباره شلیک به معترضان آبان 98 را تکذیب کرد. مدیر عامل بهشت زهرا می گوید شمار جانباختگان کرونا در تهران 3 برابر شده است. و روسیه از نشت اطلاعات هسته‌ای ایران به رسانه‌ها انتقاد کرد. در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 16 فروردین، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید هیچ مکالمه دو جانبه‌ای با محمود صادقی نماینده وقت مجلس درباره هدف قرار دادن معترضان آبان سال 98 نداشته است. این در حالی است که محمود صادقی در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی میگفت در جریان وقایع آبان 98 علی شمخانی به او گفته است که راهکار اعتراضات خیابانی را شلیک گلوله به سوی معترضان میداند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای با رد نقل قول محمود صادقی از علی شمخانی تهدید کرده که در این زمینه شکایت خواهد کرد. در حالی که خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان آبان 98 را تا 1500 نفر ذکر کردند، جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گزارش رسمی در این زمینه ارائه نکرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 172 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری امروز دوشنبه درباره آخرین آمار قربانیان و مبتلایان به این ویروس در کشور گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 13890 نفر می باشند که از این تعداد 2048 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 4095 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشورمون حضور دارند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته تعداد 172 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با احتساب فوت شدگان امروز مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون به عدد 63332 نفر رسیده است.
کارشناسان با ابراز تردید درباره درستی آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان در ایران بسیار بیش از این آمار است. در حال حاضر 88 شهر کشور از جمله تهران در وضعیت قرمز و 139 شهر دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند که در همین زمینه همزمان با اعلام وضعیت قرمز شیوع کرونا در تهران، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا هم از 3 برابر شدن آمار قربانیان کرونا در پایتخت خبر داده است. سعید خال امروز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی چنین گفت:
ببینید، ما از روز اول دی ماه تا شب عید، یعنی دی و بهمن و اسفند، به طور متوسط بین 15 تا 20 25 متوفا رو داشتیم. نمودار ما، شیب ما بسیار خطی بود، اما به ناگاه در فروردین ماه این عدد بالا رفت، به گونه ای که پریروز ما عدد 58 رو ثبت کردیم که واقعا عدد نگران کننده ای هستش. میدونیم که ما شیب بیماری کرونا در بهشت زهرا تمام این 13 و نیم ماهی که بچه های ما درگیرن، تجربه نشون داده که اصلا به صورت پلکانی و خطی بالا نمیره، بلکه به صورت تصاعدی بالا میره.
همزمان نادر توکلی معاون ستاد مدیریت کرونا در تهران گفت شمار مبتلایان بستری شده کرونا 2 برابر شده است. پیشتر برخی مقام‌های بهداشتی ایران عادی انگاری وضعیت شیوع کرونا در کشور و ارائه آمار غیر واقعی از سوی مسئولان را از جمله دلایل کاهش رعایت مقررات بهداشتی توسط مردم دانسته بودند. معاون وزیر خارجه روسیه نشت اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رسانه‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را مورد انتقاد قرار داد. سرگئی ریابکوف روز دوشنبه اعلام کرد موضوع راه‌اندازی 4مین آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته توسط ایران که به رسانه‌ها درس کرده جای تأسف دارد. اشاره مقام روسی به گزارش 12 فروردین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که توسط برخی رسانه‌ها از جمله رویترز منتشر شد. این گزارش محرمانه می‌گوید حکومت تهران گازدهی به چهارمین آبشار از سانتریفیوژهای نسل IR2M را آغاز کرده است و همچنین در حال راه اندازی آبشارهایی از نسل IR4 در نطنز است. معاون وزیر خارجه روسیه مدعی شده که نشت اطلاعات مربوط به برنامه هسته ایران به صورت سیستماتیک انجام می شود و این اتفاق غیر قابل چشم پوشی است. و اما یه گفتگو درباره تجمع اعتراضی مالباختگان بورس که امروز در نزدیکی محل مجلس شورای اسلامی در تهران اتفاق افتاد و یکی از شعارهای آن چنین بود: من دیگه رأی نمیدم از بس دروغ شنیدم. با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در این زمینه گفتگو کردم و ابتدا دلیل سر دادن این شعارهای علیه انتخابات را از او پرسیدم.
به نظر من دو علت داره. یه علتش این هست که به هر حال در سال 92 و 96 شعارهای اقتصادی حسن روحانی خیلی شعارهای پررنگی بود و قول داده بود به مردم که از نظر اقتصادی وضعیت رو ساماندهی بکنه. نه تنها وضعیت اقتصادی در طی 8 سال گذشته بهبود پیدا نکرد، بلکه دولت روحانی با ترفندهای زیادی جیب مردم رو برای جبران کسری بودجه خالی کرد، از جمله وضعیتی که در بازار بورس ایجاد کرد. و این ناامیدی نسبت به شرایط اقتصادی ایران و نسبت به وعده ها و شعارهایی که مقامات جمهوری اسلامی میدن اساساً درگیر شده با وضعیت مشروعیت نظام و انتخابات، چون جمهوری اسلامی به هر حال انتخابات رو نشانه ای از مشروعیت نظام نزد مردم میدونه و مشارکت بالا رو در نتیجه میبینیم که هم دیروز در تجمع بازنشسته ها شعارهایی در مورد رأی ندادن در انتخابات مطرح شد، هم در تجمع امروز مالباختگان بورس.
آنچه که درباره احتمال دستکاری و دخالت دولت در بورس و مسئله وجود حباب در این بازار همیشه مطرح شده از جانب کارشناسان اقتصادی، این چگونه قابل طرحه، به خصوص با توجه به اینکه دولت همیشه این اتهام رو خیلی کلی رد کرده؟
واقعیت این هستش که اساسا همه بازارهای اقتصادی ایران با دخالت دولت داره پیش میره. در برخی بازارها مثل بازار ارز یا بازار بورس این دخالت بیشتر و سازماندهی شده تر هستش. در ماه‌های گذشته خب دیدیم دولت با کمک حقوقی‌ها در بورس تونست سهم زیادی از کسری بودجه رو جبران بکنه. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این رو مطرح کرد و افتخارآمیز دونست. این امیدواری وجود داشت که با ورود به سال 1400 وضعیت بازار بورس بهتر بشه. خب الان همچنان در روزهای گذشته بازار ریزشی بوده و به نظر میرسه که یک بخش زیادی از اون پول‌های رانتی که در بازار بورس وجود داشت خارج شده از این بازار. من فکر میکنم احتمالاً توی رمز ارزها سرمایه گذاری شده یا منتظر هستن که ببینن چه بازاری در 1400 سوده هست که پولشون رو به اون بازار هدایت بکنن. و به هر حال دست پنهان دولت آثارش همیشه در بازار بورس ایران به ویژه در طی یک سال گذشته وجود داشته و یکی از دلایل خشم مردم هم همین هست که با وعده خود آقای روحانی و دیگر دولت مردان تیم اقتصادی مردم پولشون رو به بازار بورس آوردن، اما این پول وسیله‌ای شد برای جبران کسری بودجه و ثروت اندوزی کسانی که به صورت رانتی در این بازار حضور داشتن و اطلاعاتی داشتن در مورد سرنوشت سهم ها و همین باعث می شد که سودهای کلانی به جیب بزنن.
آنچه که شما درباره نقش حقوقی ها در بازار بورس اشاره کردید همون مسئله است که برای سرمایه گذاران خرد ناچار میشن الان تو این شرایط به قیمت خیلی پایین تر از اون چیزی که خریداری کردن به شخصیت های حقوقی و شرکت ها بفروشن. این نوع خرید و فروش ها در وضعیت فعلی چه شرایطی داره؟
مشکلاتی که الان بازار داره و باز این هم برمیگرده به نقش آفرینی دولت، این هست که دولت اصلا اجازه نمیده که سهم ها نفس بکشن. یعنی به طور مثال حالا طی روزهای گذشته ما میبینیم مثلا سهم های پالایشی یا فامیلی که مربوط به مس هست یا سهم های فولاد، اینا همه خب به دلار و قیمت دلار بستگی داره سرنوشت این سهم ها. وقتی این نمادها میان یک مقدار وضعیت متعادلی پیدا بکنن، یک دفعه آقای روحانی میاد اعلام میکنه که دلار میشه 15,000 تومان و نفس این سهم ها رو میگیره، چون به هر حال همچین اظهار نظرهای قطعا تاثیر میذاره توی اون شاخص ها. این یه موضوع هست. یه موضوع دیگه این هست که ببینید کسی که الان زیان کرده در این بازار، اگه الان بیاد بخواد بفروشه سهمش رو و از بازار به طور کلی خارج بشه، خب 70%، 60%، 50%، 40% از سرمایه‌اش رو از دست میده. در نتیجه ناچار هستن که در بازار بمونن تا این زیان‌ها جبران بشه. من تا همین روندی مثل همین نمونه قیمت دلار که خدمتتون گفتم، یه همچین اتفاقاتی باعث میشه که سهامداران خرد اصلا نتونن زیانشون رو جبران بکنن و خب این بعد از یک مدت حالت فرسایشی پیدا میکنه، کم طاقتشون میکنه، به طوری که در همین چند روز که دوباره بسیاری از نمادها ریزشی بود اینها اعتراض کردن.
بعد از شنیدن دیدگاه خانم رشتنک آسترکی به نامه سرگشاده یک نهاد مدنی به وزیر کشور آلمان میپردازیم که عنوانش این است: اخراج متقاضیان پناهندگی به ایران را متوقف کنید.
بر پایه آمار اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در سال گذشته 2020 میلادی، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور 30% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته. در سال پیش نزدیک به 103,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد آلمان شدند. همزمان اما با کاهش شمار متقاضیان پناهندگی، مقررات سختگیرانه تری نیز در پذیرش پناهجویان اعمال شده. همین مسئله انگیزه‌ای به دست یک نهاد مدنی به نام فروم دموکراتیک ایرانیان داده تا در نامه سرگشاده‌ای به وزیر کشور آلمان نسبت به وضعیت پناهجویان ایرانی در این کشور ابراز نگرانی کند. در این نامه با اشاره به اختناق حاکم بر جمهوری اسلامی به دلایلی نیز که اکثر پناهجویان ایرانی در تقاضایشان ذکر کردند پرداخته و یادآور شده، اکثر آنها یا در ایران مسیحی شده و یا در آلمان تغییر مذهب دادند، که در صورت اخراج به ایران زیر پیگرد قرار می گیرند. بهروز اسدی، سرپرست فروم دموکراتیک ایرانیان در آلمان و مدیر بخش پناهجویی سازمان مالتزر، در گفتگو با رادیو فردا به موارد چند که در این نامه سرگشاده آمده اینطور اشاره کرده:
از جمله دو زن پناهجوی ایرانی که برای اخراج از آلمان به ایران به فرودگاه فرانکفورت انتقال داده شده بودند، تصمیم بر این گرفته می شود که این دو پناهجوی ایرانی را به ایران بفرستند. خوشبختانه در اثر فعالیت سازمان‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق پناهندگان از این اقدام وزارت داخله آلمان جلوگیری شد و این دو زن پناهجوی ایرانی از آلمان به ایران اخراج نشدند. موارد دیگری که مثلا در هامبورگ کسی هستش که اینجا درس خونده، تحصیل کرده، فشار دارن بهش میارن که اینا برگردن به ایران و کارشو ازش گرفتن، نوکیشان مسیحی هستن که کیس اینا رو قبول ندارن و رد میکنن، یا کسانی هستن که با آیین مذاهب دیگه به اینجا اومدن من جمله آیین بهائیت، که اصولا اینا رو سیستماتیک ردشون کردن و اینها در معرض اخراج قرار گرفتن. تقاضای هستش که ما داریم که هر گونه اخراجی به ایران رو باید ازش پرهیز بکنن و نگرانی و ترس پناهجویان رو جدی بگیرن، به خاطر اینکه اگر این پناهجویان از آلمان به ایران دپورت بشن میتونن در ایران تحت تعقیب قرار بگیرن. و این نامه به وزیر داخله و دیگر مقامات آلمانی در این رابطه هستش که این فشارو که توسط اداره امور رسیدگی به پناهندگان اخیراً به پناهندگان ایرانی وارد کردن پرهیز بکنن و تک تک این پرونده ها رو رسیدگی بکنن. به خصوص در این نامه عید شده که اخیراً اداره امور رسیدگی به پناهندگان فشار زیادی به متقاضیان پناهجوی ایرانی داره میاره و پناهندگی اینها رو با وجود مدارک و اسنادی که ارائه میدن رد میکنه و این باعث این میشه که اداره امور خارجیان محلی به اینها فشار میاره که برن پاسپورت ایرانی بیارن و با آوردن پاسپورت ایرانی و دادن به اداره امور خارجیان خطر زندانی کردن اینها و بعد از اون اخراج به ایران زیاد هستش. همونطور که ما در هفته‌های گذشته تعدادی زیادی از ایرانیان داشتیم که به زندان رفتن و با تلاش تمام نیروهای طرفدار حقوق بشر فشار آورده شد که اینها از زندان بیان بیرون و به ایران دپورت نشن.
بهروز اسدی، مدیر بخش پناهجویی سازمان مالتزر و نگارنده نامه سرگشاده به وزیر کشور آلمان، در پایان یادآور شده نه تنها سازمان مطبوع او، بلکه بسیاری از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و همچنین مقامهای بلندپایه کلیساها نسبت به وضعیت نامطلوب پناهجویان ایرانی در آلمان اعتراض کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی با رادیو فردا باشید.